همه ما این تجربه رو داشتیم که یه روزی با خودمون قرار میذاریم تا ورزش منظم رو شروع کنیم، یا دیگه فست فود نخوریم و وزنمون رو کاهش بدیم، یا مثلا سیگار رو ترک کنیم. یه مدت هم با انگیزه و علاقه ادامهش میدیم ها، اما بعد از چند وقت قضیه ول میشه و برمیگردیم به تنظیمات کارخانه. جالب اینجاست که هدف گذاری بلند مدت یه ویژگی خاصه که فقط توی انسان وجود داره و در موجودات دیگه دیده نشده. اما با این وجود ما در رسیدن به اهداف بلند مدتمون اصلا خوب نیستیم. بیشتر از 80% تصمیم‌های ما برای کاهش وزن و تغییر رژیم غذاییمون شکست می‌خوره. اونایی که سیگار می‌کشن گاهی تا 30 بار برای ترکش تلاش می‌کنن اما به نتیجه نمی‌رسن. این مشکل حتی در مورد مصرف دارو و مکمل هم وجود داره. عجیبه، اما حدود نیمی از افرادی که باید داروشون رو به صورت منظم مصرف کنن بعد از یه مدت دیگه ادامهش نمیدن. باورتون نمیشه هر سال صدها هزار نفر فقط به خاطر اینکه داروشون رو درست مصرف نکردن جونشون رو از دست میدن. پس ما یه مشکل بزرگ داریم، اینکه هدف و مسیر رو رها میکنیم و توی کارمون تداوم نداریم. این موضوع آدم رو به فکر میندازه. ما که به ظاهر آدمهای عاقلی هستیم، نیتمون هم که خیره، پس چرا کاری که برای سلامتمون مفیده رو ادامه نمیدیم؟ این نکته رو بگم که ما اینجا دنبال روانشناسی زرد نیستیم و حرفایی که اینجا میزنیم بر اساس شواهد علمی و پژوهش‌های مرتبط در حوزه علوم اعصابه. طی چند دهه گذشته روانشناسان همه چیز و همه کس رو مقصر دونستن، از نبود اطلاعات گرفته تا عدم دسترسی به منابع لازم و ضعف اراده خود ما. اما طی چند سال اخیر شواهد مهمتری به دست اومده که نشون میده داستان از جای عمیق‌تری مشکل داره، اینکه مغز ما علیه خودمون کار میکنه. در واقع فرایند تکامل ما به گونه‌ای رخ داده تا شدیداً نسبت به پاداش‌ها حساس باشیم و سخت تلاش میکنیم تا دوباره همون موقعیت‌ها رو ایجاد کنیم. وقتی میخوایم رفتارهای غلطمون رو تغییر بدیم، در واقع داریم سعی میکنیم علیه این سیستم قدرتمند عمل کنیم که طی صدها هزار سال در مغزمون نهادینه شده و قاعدتاً احتمال شکستمون خیلی بالاست. خبر خوب حالا اینه که وقتی که بفهمیم سازوکار مغزمون چطور کار میکنه، میتونیم راههایی رو هم پیدا کنیم تا بتونیم وادارش کنیم با همون همکاری کنه. سابسکرایب رو هم فراموش نکنید تا محتواهای مفید بعدی رو از دست ندید. اما دانستن و اراده به تنهایی کافی نیست. تا چند دهه پیش پزشکان فکر میکردن اگه مردم فقط بدونن چه چیزی براشون خوبه دیگه مشکل حله و همون رو انجام میدن. اما چنین چیزی عملاً رخ نداده. مثلا توی دهه 90 میلادی در آمریکا یک کارزار ملی شکل گرفت تا به مردم آموزش بده مصرف روزانه 5 وعده میوه و سبزی باعث کاهش سرطان و بیماری‌های قلبی میشه. اون زمان فقط 8% مردم از این توصیه علمی و میزان اهمیتش آگاه بودن. بعد از 6 سال انواع آگهی تلویزیونی و کار رسانه‌ای مشخص شد میزان آگاهی جامعه به 40% رسیده که رشد قابل توجهی بود. اما مشخص شد فقط حدود 11% افراد به توصیه ها عمل می کنن. یعنی در عمل تأثیرگذاری روی رفتار فقط 3% بوده و این وضعیت تا همین الان هم به همین شکل باقی مونده. ما خیلی اوقات برای ارتقای سلامتمون هم دانشش رو داریم و هم پول و ابزارش رو، اما در عمل رفتارمون هیچ تغییری نمی کنه. پس چیه که تغییر رو اینقدر سخت می کنه؟ هر کدوم از ما یه جورایی 2 شخصیت داریم. از صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوابیم حدود نیمی از زندگیمون توسط اون شخصیت دومه اداره میشه. اگه بخوایم دقیق تر بگیم 43% رفتارهای ما بدون آگاهی عمدی رخ میده. یعنی دارید به یه چیز کاری مثلا فکر میکنید اما اون شخصیت دومه میره در یخچال رو باز میکنه و یه کیک بزرگ رو میبله. اونو باید یه جور خود دوم در نظر بگیرید که بر اساس عادت‌ها و اون سیستم تکاملی توی مغزتون کار میکنه. این سیستم تکاملی مزیت‌های زیادی هم داره. مثلا یه سری میانبر ایجاد میکنه تا کارها رو سریع‌تر و راحت‌تر انجام بدیم. دقت کردین اون اولی که داریم رانندگی یاد میگیریم همه کارها رو خیلی خودآگاه و با دقت انجام میدیم، اما بعد از یه مدت دیگه به پدال گاز و ترمز اصلا فکر نمیکنیم، یا موقع مسواک زدن دیگه فرایند باز کردن در خمیر دندان و زدنش روی مسواک اتوماتیک داره انجام میشه. پژوهش‌ها نشون داده این میانبرها توی نواحی خاصی از مغز عمل می‌کنن تا بقیه بخش‌ها برای انجام کارهای پیچیده‌تر آزاد باشن. یه جورایی مثل پردازشگرهای مدرن امروزی که یه سری هسته پردازشگر داره برای کارهای سبک و یه سری هسته هم برای کارهای پیچیده و سنگین کنار گذاشته شده. مشکل اصلی ما اینجاست که عادتهای ناسالممون هم مثل عادتهای خوبمون توی این سیستم جا افتاده. اجازه بدین یه مثال بزنیم. وقتی یه کار لذت بخش رو برای اولین بار انجام میدیم، از بخشهای آگاه و تصمیمگیر مغزمون استفاده میکنیم. مثلا وقتی توی یه مهمونی دوستمون بهمون سیگار تعارف میکنه و برای بار اول امتحانش میکنیم. حالا اگه از این کار خوشمون بیاد، توی مغزمون دوپامین آزاد میشه. این یک علامته که به ما میگه باحال بود، دوباره انجامش بده. حالا وقتی اون کار رو چند بار تکرار کنیم، دیگه فرایندش کپی میشه به اون بخش اتوماتیک مغز. از اینجا به بعد دیگه با دیدن هر نشونه مرتبطی با شوق میریم سراغش. مثلا کافیه نگاهتون بیفته به یه پاکت سیگار تا بدون فکر کردن برید و روشنش کنید. یا در یخچال رو که باز میکنید و اون باقلوای خوشمزه رو اونجا میبینید، بی‌معطلی نوش جانش میکنید. اینطوری توی مغزمون یه سیمکشی جدید ایجاد کردیم و یک عادت ساختیم که به راحتی هم قطع نمیشه. تازه داستان از اون چیزی هم که فکر میکنیم بدتره. در فرایند تکامل این بخش اوتوماتیک چند تا ویژگی منحصر به فرد هم پیدا کرده که در مورد عادتهای بد باعث میشه دهنمون سرویس شه. اولیش اینه که کنترل این بخش دوم مغز روی حرکات و حسهای ماست و کار چندانی با اخلاق و ارزشها نداره. یعنی این شخصیت دوم بر اساس احساسات تحریک میشه و متاسفانه میتونه حرکات رو هم کنترل بکنه. اما موقع عمل دیگه به این موضوع فکر نمیکنه که کاری که داریم انجام میدیم اصلا اخلاقی هست یا نه. دومیش اینه که سرعت انتقال اطلاعات و عکس العمل این شخصیت دوم بیشتر از بخش خودآگاه و منطقی ماست. یعنی مثلا اگه به مصرف الکل عادت کرده باشیم، پیش از اون که بخش منطقی ما بخواد کاری انجام بده، لیوانمون رو پر کردیم. یا در محل کارمون یهو میبینیم سر از توییتر و اینستاگرام درآوردیم و داریم بی هدف اسکرول میکنیم. این موضوع در مورد خرید کردن هم صادقه. یعنی مشخص شده مثلا در سوپرمارکت وقتی چشممون به طبقه چیپس و تنقلات میفته، اون شخصیت دوم ما طی چند صدم ثانیه تصمیمش رو میگیره که بره سراغشون. یعنی قبل از اینکه بخش خودآگاه ما فرصت تفکر و بررسی پیدا بکنه، چند تا خوراکی جذاب رو انداختیم توی سبد خرید. جالبتر این که بدونید وقتی به یک خوراکی میرسیم، مغز ما خیلی سریع به مزهش فکر میکنه که خوشمزه است یا نه، اما سرعت تفکر ما در مورد مضر بودنش خیلی کندتره. قسمت هایی بعد هنوز تموم نشده و متاسفانه ادامه داره. پژوهش‌ها نشون داده این رفتار و عادت ما حتی بعد از اینکه پاداش اولیه از بین میره هم ادامه پیدا میکنه. مثلا توی قفس موشا اومدن و یه اهرم گذاشتن که با فشار دادنش بهشون غذا داده میشد. بعد از اینکه عادت در موشها شکل گرفت، دیگه غذا از طریق اون اهرم داده نمیشد، اما موشها همچنان اهرم رو فشار میدادن. ما هم همچنان نوشابه و غذاهای ناسالم میخوریم، سیگار میکشیم و الکل مینوشیم، حتی وقتی که دیگه حال هم نمیده. حالا به سوال مهممون میرسیم، اینکه چطوری از دست عادتهای بد خلاص بشیم و عادتهای مفید بسازیم. در واقع چه کنیم که سیستم به نفعمون کار کنه، نه علیهمون. اینجا باید روی سه چیز تمرکز کنیم: نشانه ها و سرنخ ها، مانع ها و گزینه های جایگزین. الان توضیح میدم منظورم چیه. وقتی میخواین یک عادت ناسالم مرتبط با سلامت رو کنار بذارید، نشانه ها و سرنخ‌هاش رو حذف کنید و موانعش رو زیاد. مثلا اگه میخواین مصرف هلهوله رو کم کنید، ظرف آب نبات و آجیل رو از روی میز بردارید و بذارید توی یک کشو که قفل داره و کلیدش رو هم بذارید جایی که دم دست نباشه. حالا به جاش یه ظرف میوه بذارید که در واقع یه جور گزینه یه جایگزینه. یا مثلا در مسیر خونه از کنار یه فست فودی رد میشید که بهش معتاد شدید. راهش اینه که مسیر رو عوض کنید و از جایی رد بشین که 4 تا درخت و گل بلبل داره و یه جورایی در نقش جایگزین اون عمل میکنه. یه مثال دیگه هم بزنیم. اگه زیاد از گوشیتون استفاده میکنید، یه علت مهمش اینه که همیشه جلوی چشمتونه و این همون نشانه و سرنخه. بنابراین موقع کار متمرکز بذارینش توی یه اتاق دیگه. نوتیفیکیشن اپلیکیشن های مزاحم رو هم کلن خاموش کنید و اینطوری مانع درست میکنید. به عنوان گزینه جایگزین هم سعی کنید مجله یا کتاب بخونید. البته برای شروع پیشنهاد میکنم از متن‌های کوتاه شروع کنید، چون کسی که مدت هاست به ویدیوهای کوتاه موبایلی عادت کرده الان براش سخته که یک کتاب 300 صفحه‌ای بخونه. حالا میرسیم به ساخت عادت‌های سالم. برای ساختن اونها باید برعکس فرایند قبلی عمل کنیم، یعنی نشانه‌ها و سرنخ‌ها رو زیاد کنیم و مانع‌ها رو به حداقل برسونیم. مثلا باشگاهی رو انتخاب کنید که به خونه نزدیک باشه، یا دارو و مکمل‌ها رو کنار مسواکتون قرار بدین تا یک عادت سالم جدید رو روی یک عادت قدیمی سوار کنید. اگه می‌خواید ورزش صبحگاهی رو شروع کنید، شب قبلش لباس‌های ورزشی و وسایل رو آماده کنید و بذارید دم در. به برنامه فردا هم فکر کنید. اینطوری خیلی از موانع و مقاومت‌های ناخودآگاه توی ذهنتون رو حذف کردید. جالبه بدونید این فرایند حذف سرنخ ها و مانع سازی در مقیاس های بزرگ هم جواب داده. مثلا در دهه 50 میلادی نصف جمعیت آمریکا سیگار میکشید و حتی بعد از اثبات سرطان‌زا بودن و مضرات فراوان هم وضعیت تغییر چندانی نکرد. اما چند سال بعد دولت رفت سراغ حذف سرنخ ها و افزایش مانع. فروشگاه ها رو مجبور کردن سیگار رو از قفسه ها جمع‌آوری بکنن و جایی بذارن که جلوی چشم نباشه. دقیقاً برعکس چیزی که من الان دارم توی سوپرمارکت‌های خودمون می‌بینم که سیگارها رو کاملاً جلوی چشم می‌ذارن تا مشتری حسابی تحریک بشه. تبلیغات تلویزیونی و مصرفش در مکان‌های عمومی هم ممنوع شد و ضمناً مالیات سنگینی هم روش بستن. این کارها باعث شد جمعیت سیگاری‌ها از 50% به 15% کاهش پیدا بکنه و این به خوبی نشون داد که میشه رفتارها رو در مقیاس بزرگ هم اصلاح کرد. حالا می‌رسیم به یک سوال مهم دیگه. انگیزه از کجا میاد؟ همه ما میتونیم یه بار اراده کنیم و یک جلسه بریم باشگاه، یا یه بار برای نهار غذای سالم درست کنیم. اما مشکل در حفظ این انگیزه در دراز مدته. چطور میشه ادامش داد؟ یک روش ساده اینه که به خودمون جایزه بدیم، مثلا پاداش نقدی. این در کوتاه مدت موثره، اما موفقیت بلند مدت فقط در صورتی رخ میده که هدفتون رو با هویتتون یکسان کنید. مثلا برای ترک سیگار برنامه نریزید، بلکه هویت خودتون رو به شکل یک فرد غیر سیگاری تعریف کنید. برای شروع دویدن هدف گذاری نکنید، بلکه هدفتون این باشه که یک دونده بشید. دونده بودن رو جزو شخصیت خودتون ببینید، نه هدف سال جدید. باید رفتارتون رو طوری ببینید که داره کم کم شما رو به اون آدمی که میخواین بشین نزدیکتر میکنه. اگه اینطوری به ماجرا نگاه کنید، یه دفعه قدرتتون بسیار زیاد میشه و این مدل انگیزه تمومی نداره. در کنار اون داشتن چراهای مشخص کننده هم بسیار کمک کننده است. در بیماران مبتلا به سرطان دیدن داشتن این چراها خیلی مهمه. مثلا اینکه برای عروسی دخترم زنده باشم یا بتونم فوتبال بازی کردن نوه‌هام رو ببینم. اینها علتهای شخصی مهمی میشن که نتیجهش اینه که فرد درمان و مصرف داروها رو با جدیت دنبال میکنه. جالبه بدونید مشخص شده اگه اون چرای شخصی خودتون رو روی کاغذ بنویسید و کنار جعبه قرص ها بچسبونید، اثر قابل توجهی روی مصرف منظم داروها میذاره. حمایت دوستان و آشنایان هم یک عامل کلیدی مهمه. پژوهش‌ها نشون دادن در افرادی که سعی میکنن سیگار رو ترک کنن، اگه شریک زندگیشون هم سیگاری باشه، احتمال شکستشون بسیار بالاست. در طرف دیگه، داشتن فقط یک نفر که کنار شما همون هدف سلامت رو دنبال میکنه بسیار کمک کننده است. پس توی دوستان و اطرافیان یه پایه مناسب پیدا کنید و اون آدمهای مضر رو هم تا حد ممکن از زندگی حذف کنید. یه نظریه وجود داره که میگه اراده مثل عضله است و وقتی خسته هستیم ارادهمون هم کاهش پیدا میکنه. حتی بعضیا میگفتن که وقتی قند خونت پایین باشه ارادت هم کمتره و توانایی تصمیم گیریت کم میشه. اما پژوهش‌های جدیدتر نشون داده که استفاده از اراده و توانایی تصمیم گیری ما انرژی خیلی کمی مصرف میکنه و انرژی مصرفیش معادل زمانیه که یه گوشه نشستیم و داریم خیال پردازی میکنیم. چیزی که واقعا داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم عادت‌های ما و اون شخصیت دوم ماست. مطالعات علمی نشون داده ساخت یک عادت سالم جدید به طور متوسط 66 روز طول می‌کشه و بعد از اون در شخصیت دوممون نهادی نمیشه. مشکل اکثر افراد اینه که خیلی زود دل سرد میشن. اما کافیه هر بار که شکست خوردید دوباره تلاش کنید. بگردید ببینید چطوری میشه نشونه‌ها رو زیاد کرد و چه موانعی وجود داشته که باید حذفشون کنید. در نهایت سیمکشی های مغز ما انعطاف پذیرند و سماجت نتیجه میده. امیدوارم دونستن این نکات باعث بشه خود دومتون رو بهتر بشناسید و اگه محتویات این اپیزود براتون مفید بود لطفاً اون رو برای دیگران هم ارسال کنید. لایک و سابسکرایب شما هم کمک زیادی به بیشتر دیده شدنش خواهد کرد. این اپیزود توسط پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت و با همکاری معاونت پیشگیری سازمان بیمه سلامت ایران و معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی تهیه شده و منابع هم در بخش توضیحات در دسترس شماست. سالم و به روز باشید.